رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود بر شما شنونده ارجمند. منظرانگیز نوروز شو هستم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 7 شام است.
و من سلیم ایوب زادم در استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 3 بعد از نیمه روز است.
امروز جمعه 11 ژانویه سال 2008 میلادی است.
شنونده ارجمند، پیش از همه شما را به شنیدن فشرده آخرین خبرها دعوت میکنیم. در استودیو با ما همکارمان خرامانی بقازاده.
سلام شنونده عزیز. همکاران، رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش وارد کویت آخرین نقطه سفر خود به خاورمیانه شد و بعدی بازدید از اسرائیل و کرانه غربی راهی کویت شد. ضمن مراسم خداحافظی در فرودگاه تل اویو و گفت که دعوت اسرائیل را برای شرکت در 60مین سالگرد تأسیس این کشور در ماه می امسال پذیرفته است. صبح امروز جورج بوش از لوحه یادبود قربانی های هولوکاست در محل با اسم یاد وشیم بیت المقدس دیدن کرد. هدفی بوش از سفر منطقه تلاش برای دستیابی به سازشنامه صلح تا آخری مهلت ریاست جمهوریش در ماه ژانویه سال آینده می باشد. فرستاده بلندپایه بین المللی بوسنی امر داد که سندهای مسافرتی اعضای خانواده ردوان کراجیچ مصادره شود تا که از تلاش های کمک به فرار این گمانبر جنایات جنگی جلوگیری به عمل آید. میرسلاف لایچک ضمن پخش اظهارات گفت که چنین امر با درخواست تریبونال نظامی بین المللی برای یوگسلاوی سابق و در موافقه با ساختارهای حفظ ترتیبات بوسنی صادر شده است. امری مذکور مصادره سندهای مسافرتی همسر، پسر، دختر و داماد کراجیچ را در نظر می گیرد. سر ادموند هیلری، نخستین شخصی که بلندترین قله جهان اورست را فتح کرده است، امروز در سن 88 سالگی درگذشت. هیلری همراه با رهنمای خود تنسینگ نورگی 29 می سال 1953 به قله اورست رسیده بود. مای سال 2003 در کاتماندو ادموند هیلری در صحبت با خبرگزاری رویترز چنین گفته بود: ما این کار را یک بار انجام دادیم. ما اولین بوده. ما اثبات کردیم که این کاری عملی شونده است. علی‌رغم هشدارهای روانشناسان که می گفتند این کار را حتی با اکسیژن کردن نمی شود و ما می توانیم افتاده بمیریم، ما این کار را کردیم. از این رو ما می بایست این سطح های روانی را عبور می کردیم و بعد گذشتن از این سطح ها ما واقعا هم این کاری سخت را سبکتر انجام دادیم. بعدن وی چندین بار رهبری هیئت کوهنوردان را در قطب جنوبی به عهده داشته، بخش اعظم حیات خود را برای کمک به مردم نپال وطن تنسینگ بخشیده است. ضمن اظهار تسلیت از درگذشت دانشمند، جهانگرد و کوهنورد معروف، نخست وزیر زلندی نو هلن کلارک از ادموند هیلری به عنوان یک قهرمان یاد کرد. نخست وزیر بریتانیا گوردن براون هم او را یک قهرمان واقعی نام برد. مقامات منطقه مرکزی قراغنده قزاقستان گفتند که در نتیجه ترکش گاز متان در یک کن دستی کم 7 نفر به هلاکت رسیده، 23 نفر ناپدید شدند. بیمارخانه ناحیوی گفت که در پی ترکش کنی ابی 5 کنکن با جراحات های مختلف، 3 نفر آنها با وضع بحرانی بستری شدند. کنی ابی یکی از 8 کنی بزرگترین جهانی واقع در قزاقستان است که از جانب شرکت ارسلور میتال لوکسمبورگ خریده شده با تولید فولاد مشغول می باشد. سال 2006 ترکش در کنی دیگری انگشتی مربوط به شرکت میتال 41 نفر را کشته به جا گذاشت. یک بخش ویژه سازمان ملل متحد در امور تحقیق موردهای فساد میگوید که مقدار مخصوصا زیاد حادثه های رشوت و فساد را در این سازمان با نفوذ آشکار کرده است. این سازمان فعلا مشغول تحقیق 250 قضیه مربوط به فساد و بدرفتاری های جنسی و مالی کارمندان میباشد. اینگا بریت اهلیوس، رئیس دفتر اشتباه های داخلی سازمان ملل متحد، میگوید که از 2/3 پرونده ها مربوط به نیروهای پاسداری صلح این سازمان میباشد. تقریبا 80 پرونده از کجرفتاری های جنسی گواهی می دهد و گفت که محققان علاقه تایید کردند که برنامه های سازمان ملل متحد با قیمت 600 میلیون دلار آلوده فساد بوده است. سابق دبیر کل سازمان ملل متحد کوفی آنان راضی شد که در صدر مذاکرات مربوط به بحران سیاسی کینیا قرار گیرد که در پی انتخابات ریاست جمهوری این کشور سر زد. اما با این وجود دفتر آنان گفت که سفر او به نایروبی بعد از روزی سه شنبه در نظر گرفته شده است. انتخابات ریاست جمهوری کنیا در تاریخ 27 دکبر با پیروزی دوباره پرزیدنت عمل کننده موی کیبک انجام شد که باید مهلت دیگری 5 ساله را در این مقام سپری کند و ناظران بین المللی میگویند که این انتخابات پروپوری تقلب کاری ها بوده است.
تشکر. جهان در یک نگاه و در 5 دقیقه مروری خبری رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده ارجمند، اکنون توجه کنید به نامگوی مطالب بخشی گزارش و تحلیل ها.
تصمیم وزارت معارف تاجیکستان در آزمایش استادان دانشگاهی اسلامی.
نظری تحلیلگران به تلاش های پریزیدنت امریکا در صلح خاور میانه.
آخرین تحولات در سرنوشت اسیران برف کوچ میخوره.
واکنش به کشف مواد رادیواکتیو در قطار راه آهن قرقیزستان.
شنونده ارجمند، پیش از آغاز این مطالب یادآور می شوم که شما برنامه خبری رادیو آزادی را می شنوید و آن را از دوشنبه همکارم زرنگیز نوروز شاه و از پراگ ما سلیم ایوبزاد برایتان معرفی می کنیم. همچنین دانسته باشید که در جریان برنامه به غیر از مطالب نامبر شده، خبر و گزارش و صحبت های جالب شما را انتظار است.
بله همکارانی ما در دوشنبه پراگ، مناطق تاجیکستان و کشورهای منطقه گزارش های شنیدنی آماده کردند که یک و یک آنها را به سمع شما خواهیم رساند. پیش از همه خبری داریم که وزارت معارف تاجیکستان می خواهد امور تعلیم را در دانشگاه اسلامی کشور مورد پژوهش قرار دهد. این وزارت می گوید در مؤسسه مذکور افراد به تعلیم و تربیت مشغولند که سند رسمی چنین اختصاص را ندارند.
این هم در حالی که ختم کردگان یک خطر دانشگاه های اسلامی مصر، ایران و عربستان سعودی و پاکستان که از جمله در این دانشگاه مشغول تدریسند در گذشته شکایت کردند که دیپلم آنها از طرف وزارت معارف تاجیکستان به رسمیت شناخته نمی شود. اکنون این پرسش مهم خواهد بود که کمیسیون آزمایش وزارت اختصاصمندی آنها را از روی کدام اسناد و با چه معیارها معین خواهد کرد.
موضوع جنبه دیگر نیز دارد که میتواند همچون دخالت دولت به امور دین تفسیر شود و این هم در حالی که آزمایش امام خطیبان بسته و تخریب شدن مسجدهای ثبت نشده منع ورود نورسان به مساجد به طور کلی واکنش منفی به بار آورده است، مخصوصا که یکی از طلبهای وزارت با گالستوک و به ریش به درس آمدن شاگردان دانشگاه اسلامی است. بهترش همه تفصیلات را از همکارمون کیومرسی عطا بشنویم.
وزارت معارف تاجیکستان خواستاری بدون ریش و با گالستوک به درس‌ها حاضر شدن مدرسان و محصلین دانشگاه اسلامی کشور شد. عبدالجبار رحمانوف وزیر معارف تاجیکستان گفت این دستور بعد از سنجش کاری مدرسان و محصلین این مدرسه مذهبی صورت می‌گیرد که پاسخگوی معیار دانشگاهی نبوده است.
دستور تفسیری لباس‌ها را برای آموزگاران آماده کرده ایستاده است و اون دستور تفسیری نظارت می‌شود. البته اون مؤسسه تعلیمی اسلامی است. ما می‌دونیم که کدام شرط‌ها و کدام شرایط‌ها باید در این مؤسسه عملی شود، لیکن باز میگم که در اونجا ترتیب نظام با شکلی می‌شود که در دیگر مؤسسه‌ها عملی می‌شود.
با گفته وزیر معارف تاجیکستان، حالا اکثریت مدرسان این دانشگاه بدونی دریافت شهادتنامه ختم مکتب عالی و سواد کافی دینی به تدریس دانش آموزان مشغول بودند.
انتخاب آموزگاران است سری نو با شکلی می شود که باید در اونجا دانشمندان عنواندار کار و فعالیت نمایند.
اما جلال الدین علیزاده رئیس دانشگاه اسلامی تاجیکستان از شرح بیشتر این موضوع خودداری ورزید و از دستور وزیر معارف در مورد جاری شدن نظام مدرن برای مدرسان و محصلین این دانشگاه چیزی هم گفتن نخواست.
ما نظامنامه هم نداریم، ولی با خیلی دستگی نیستن، فقط ایخیل گفه هم نیست برمون. عموماً من اون یکان سخن بکمین تره تمام. یکان گفه نمیگونم.
ولی بیشتر آموزگاران دانشگاه اسلامی تاجیکستان میگویند در صورت صدور فرمان وزیر به آن اطاعت و از آن پشتیبانی خواهند کرد. این موقع را قسمتی از دانش آموزان اسلامی نیز طرفگیری میکنند، در حالی که عده دیگر از محصلین بستن گالستوک و تراشیدن ریش را قبول ندارند. آنها میگویند مقررات وزیر معارف به دانشجویان مذهبی درست نمیگیرد و مخالفی برخی از مقررات اسلامی نیز هست.
کی کلاسرو کی چی اسلام بگیریش بعضش درستش نمیگه بو بعضش درستش میگه هرچند هم خیلی مهمه کناری ما خلاصه چه خیلی ممکن است رو در پیش خداوند ما تکبر میکنید یا اسلام نیست.
ایده دیگر از دانش آموزان این دستور وزیر آموزش پرورش تاجیکستان را دخالت روی راست دولت در کار دینداران میشمارد. آنها میگویند داشتن ریش سنت پیغمبر اسلام است.
من خیلی میفهمم که من میام مدرسه میخوام میرم خونه قرار شو اخر اخر گاز دور به گاز دور بعدم چیکار میخوام اونا رفتن میگیرن.
اسمت پیغمبر است خیلی میش خوب میشین مثلا ریش مونگی حق مقصد اگر ما میشید ریش مونو خوب تر اسمت پیغمبر است اسمت پیغمبر اینه که زنده کردن خوب است.
محمد علی حیات کارشناس در امور مذهبی نیز میگوید جاری کردن چنین نظام مخالفی همه گونه معیار قوانین بین المللی است و نقض حقوق دانش آموزان و مدرسان است و میگوید با این بهانه بیشتر دانش آموزان از مدرسه و تحصیل دور خواهند شد.
هرچند دولت رو دنیاوی میگن ولی این با طرز لباس پوشی و طرز رفتار و گفتار مردم دخل ندارد. معنای دنیاوی بودن معنای تماماً بی خدا بودن نیست.
من این شرکت ریشداران در دانشگاه اسلامی به دنبال شرکت حجابداران در دانشگاه ها و حضور نوجوانان در نماز جماعه گرفته شده است. قبلا مقامات کشور شرکت جوان پسران را نیز در مکاتب میانه و دانشگاه های عالی کشور بدون گالستوک ممنوع اعلام کرده بود. کیوم ارسیاتو رادیو آزادی دوشنبه.
گزارش بود در باره نقشه وزارت معارف تاجیکستان با سنجش و تغییر برنامه کار دانشگاه اسلامی.
شنونده ارجمند این موضوع را در آینده هم پیگیری خواهیم کرد و اگر شما در این باره حرفی دارید لطفاً با ما در تماس شوید.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
سفری رئیس جمهوری آمریکا به خاور میانه ادامه دارد و در مرکز دقت رسانه‌های اخباری هم است. پس از دیدار و گفت و شنیدها در اسرائیل و کرانه باختری و یکنون از کشورهای عربی خلیج فارس دیدن میکند. اما صحبت‌های او در باره امکان پذیری صلح عرب و اسرائیل توجه تحلیلگران را به خود کشیده است.
بله، پرزیدنت بوش در رومولوی کرانه باختری گفت مطمئن است که امضای قرارداد نوی صلح خاورمیانه تا پایان دوری ریاستی او امکان پذیر خواهد بود. 8 سال پیش عیناً چنین تلاش از طرف پرزیدنت وقت آمریکا بیل کلینتون سر زده بود، اما بی نتیجه. سخنان اخیر بوش حتی از جانب بعضی از طرفدارانش در آمریکا خوشبینی بیش از حد نامیده می شوند. اما آنهایی نیز هستند که نقشه های او را با نظرداشت هدفهای گسترده تر ارزشمند می شمارند. همکارمان خرامان بخوازاده نظر تحلیلگران آمریکایی را نخست با یادآوری از این اظهارات جورج بوش شروع می کند.
باور دارم که امضای قرارداد صلح هنوز پیش از رفتن من از مقام ممکن است. نه تنها ممکن است بلکه به وقوع خواهد پیوست. من مطمئنم.
این اظهارات رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش است که روز پنجشنبه در رام الله بعد ملاقاتش با رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس صدا داد و این پیشگویی برجسته‌ترین و راجع به نهایت بحران سیاسی است که 10 ساله ادامه دارد و اون چیزی است که رهبران پیشین از گفتن آن تایی 7 سال آخر خودداری میکردند. حالا چون این به نظر میرسد که ماموریت بوش بیش از پیش به بحران خاور میانه تمرکز کرده است. ماه نویبر سال گذشته در آناپولیس بیرون از واشنگتن کاخ سفید یک همایش بین المللی خاور میانه را تشکیل کرده بود. در حالی که برخی ناظران میگفتند بوش با موافقت در تشکیل این کنفرانس بیشتر میخواست ابتکار وزیر خارجه کندالیزا رایس را طرفداری کند، حالا میگویند که اقدام های امروزه پرزیدنت آمریکا معنای پشتیبانی کامل و از خریطه راه خاور میانه را دارد. اما در این راستا حتی طرفداران همیشگی این برنامه شک دارند که اظهارات اخیری بوش واقع بینانه می باشد. یکی از آنها دانیلا پلتکا معاون رئیس یک دانشگاه اقتصادی آمریکا است که با شهادت شبهه های خود تلاش های ناکام کلینتون را مثال می آورد که در سال آخری رئیس جمهوری خود می خواست اسرائیل و فلسطین تحت رهبری یاسر عرفات را به امضای قرارداد صلح وادار کند. در مصاحبه با رادیوی آزادی تحلیلگر دانیلا پلتکا گفت
به نظر من این عقیده کمی نه بلکه تماماً غیر واقعی است. شرط های بنیادی خریطه روح که کمبودی زیاد دارد هنوز اجرا نشده است. فلسطینی ها هنوز باید تشکل های تروریستی رو تحت نظارت بگیرند. حماس یک مسئله دیگری بزرگ است. فتح هم همچنین. بریگاده شهیدان الاقصا که یکی از عنصرهای اصلی جنبش فتح محمود عباس می باشد فعالیتش را به عنوان یک گروه تروریستی و در سمت مسلح سازی و کشتار ملکی ها ادامه می دهد.
و علاوتاً فراتر از خطرات ادامه یابنده خشونت ها پلتکا می گوید که باور دارد ماموریت بوش به مسائل دیگری مهمی مربوط به صلح فلسطین توجه نکرده است، از جمله به تحکیم وضع اقتصادی، به اعتدال آوردن حکومت و پیشبرد وضع اجتماعی منطقه مثل شرایط مکتب ها. تحلیلگری دیگری آمریکایی جیمز فیلیپس، محقق امور خارجه و امنیت ملی در بنیاد میراث، میگوید که از زمان تلاش های بستن سازشنامه صلح میان فلسطین و اسرائیل در عهد عرفات 4 سال گذشت، اما نقش حماس همان گونه که بود باقی مانده است.
شما گفته نمیتوانید که ماموریت بوش در جریان های صلح شرکت نکرده است، چون که این طور نیست، اما در عهد عرفات صلح امکان پذیر نبود و حالا هم حماس برای آینده سازشنامه صلح استحکامات خود را دارد. به اندیشه من آن کاری که رئیس جمهوری آمریکا میکند با این مسئله ها ارتباط ندارد، چون که فلسطینی ها خود برای صلح آماده نیستند و اسرائیلی ها که از تلسم ناکامی های فلسطینی ها در راه اجرای تعهدات اسلو رها شدند، منظور تشکیل ماموریت فلسطین است، برای بستن صلح حاضر نیستند.
مثل خانم پلیتکا، تحلیلگر فیلیپس میگوید که خوشبینی های بوش در رابطه با قرارداد صلح فلسطین و اسرائیل واقع بینانه نیست، اما از نظری وی اپتیمیزم رئیس جمهوری چون وسیله برای تشویق میانجی های دو جانب انتخاب شده است که به مذاکرات خود جدی تر مناسبت کنند.
آخرین تحولاتی مربوط به دیدگاه کارشناسان آمریکایی بود راجع به سفر جورج دبلیو بوش، پرزیدنت ایالات متحده، به کشورهای خاورمیانه.
شما برنامه تاجیکی رادیوی آزادی رو میشنوید. تحلیل بیشتری برنامه صلح خاورمیانه، برخوردهای اخیر لفظی میان آمریکا و ایران و همچنین عکس و تصویرهای مربوطه رو در سامانه اینترنتی ما دریافت کنید. azadi.tj و یا www.azadi.org.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دو شنبه.
سر از اولین برف کوچی جدی در شاهراه دوشنبه خوجند در موضع میخوره در 21 دکبر سال گذشته، نهادهای وزارت امور داخلی و کمیته افزای فوق‌العاده تاجیکستان در این باره و درباره شمار قربانیان ترمه اطلاع مختلف میدادند و بعداً این معلومات بارها تغییر کرده، جزئیات حادثه نیز به گونه مختلف شرح و تفسیر شد.
و تنها به نزدیکی معلوم شد که یک تعداد از نجات دهندگان خود گرفتار مانده و شمار دیگری از مسافران در بین دو ترمه اسیر افتادند. در برنامه‌های گذشته ما برخی از مسافران و مقامات دولتی تاجیکستان این مسئله را شرح دادند همکارانمون، اما این بار از همکارمون شاهین روشن خواهش کردیم که از آخرین خبرها راجع به وضع بیش از 100 نفری که در محاصره ترمخیزی میخوره قرار دارند اطلاع بدهد و آیا حکومت کشور برای نجات این ساکنان چی چاره های را راه اندازی نمودند؟
خب آخران اطلاعی که من به دست گرفتم و در ارتباط یک تلفنی که یک نفر که در موضع میخوره در محاصره مانده است، راننده خود رو علی بای معرفی کرد، میگوید که الان از جانب دوشنبه راه رو پاککاری میکنن و یک قسمت مردم پیاده به جانب دوشنبه رفتن و همچنین از قسمت بالایی میخوره نزدیک به جانب نقب انزاب و قسمت شمال اون نفرهایی که بیش از 100 نفر میانی ترمه ها در محاصره موندن از تصویر آنها خبر نیست. زیرا ما این روز توسط تلفن نتوانستیم با آنها ارتباط گیریم، ولی به گفته این راننده هر حال آنها در محاصره ترمه ها موندن. همچنین از دو جانب نظر به گفته رئیس دستگاه حکومت ناحیه عینی در ارتباط تلفنی گفت که از جانب قسمت شمالی نقط انزاب بیش از 100 ماشین منتظر ایلا کردن راه هستند و بیش از 100 نفر را آنها کمک غذایی نمودند و عین زمان از تقدیر آنهایی که میان ترمه در قسمت جنوبی نقط انزاب مانده‌اند یگان ارتباط تازه به دست نداریم و تلفن های آنها خاموش کرده شده است. بله،
یعنی طوری خودی آنها میگفتند اگر حکومت چاره نبیند آنها پای پیاده از نقد میگذرند و چنین اقدام هم کردند.
بله، از روی گفته این راننده که در یک ارتباط تلفنی که همین حال 15 دقیقه پیش که من با اون صحبت تلفنی داشتم و گفت تقریبا 40 نفر به جانب دوشنبه پیاده رفتند و بیش از 40 نفر دیگر بازم پیاده به جانب نقط انزاب رفتند. بله، و همین حالا هم من کوشش کرده استودم که با اون نفرانی که میان ترمه در قسمت از مایخوره بالا موندن میخوام ارتباط تلفنی داشته باشم و کوشش میکنیم که اگر چی خبری نو به دست آمد بازم اطلاع دهیم.
صحبت بود با شاهین روشن، خبرنگار ما در وادی زرافشان و آخرین اطلاعی مربوط به حادثه مایخوره در محاصره برف افتادن تعدادی از شهروندان تاجیکستان.
و زرنگیز همچنین یک خبر دیگر از تاجیکستان امروز، البته خبر مایخوره در بسیاری از خبرگزاری ها و رسانه های خبری جهان انعکاس و بازتاب یافته بود، اما یک حادثه دیگر مربوط به تاجیکستان دقت رسانه های جهانی را به خود کشیده است، مخصوصا بازداشت یک قطار روی آهن در قرقیزستان که گفته می شود حامل مواد رادیواکتیو بود است که از تاجیکستان فرستاده شده است و یک شرکت تاجیکستانی فرستنده این حمل دانسته می شود.
حالا با همکارمون در ولایت سوخت معصوم محمد رجب ببینیم که آیا در واقع دستیافت به چنین مواد امکان پذیر است یا نه.
به گفته مسئولین بخش آژانس عاید به امنیت اتمی تاجیکستان در استان سوخت، سروران کارخانه واستاکردمت و کارشناسان و تحلیلگران پسمانده های ماده های رادیواکتیوی در منطقه شمالی تاجیکستان تحت نظارت قرار دارد و اخیراً هیچ گونه انتقال این گونه ماده ها با راه قانونی به خارج از این کشور صورت نگرفته است. اما آنها احتمالی به طریق قاچاق از قلمرو تاجیکستان بیرون رفتن مقداری کمی از ماده های رادیاسیونی و یا تششعی را رد نکردند. شفکت باباجانوف سرور کارخانه واستاکردمت در شهر چکالوف که 10 پرتوگاه رادیاسیونی سوخت به این کارخانه تعلق دارد، در رسیدگی به این سوال که وگانی دارای مواد رادیاسیونی در قطار باربری قرقیزستان در مرز ازبکستان کشف شده به تاجیکستان تعلق دارد تا کجا درست است گفت.
زاوت این خیلی تیزی نیست. یه میتلومی که مونده هست این خیلی تیزی و میتلوم مون نفروختوسیم. میتلومی که با خودم او داکو برای تیسولو لکن رادیاسیونی میتلومو انیمو الویده جام کرگی ایستو دارد.
با گفته وی طی سالهای اخیر تاجیکستان از قلمرو خود ماده های دارای تششع و یا رادیواکتیو را بیرون نمی برد و وارد هم نمی کند. ازبکستان نیز در نوبت خود عبور و مرور نقلیات دارای مواد رادیواکتیوی تاجیکستان را از طریق قلمروش منع کرده است و این عمل در حالت های استثنایی با اجازه دولت ها و تنها با جریان گذاشتن آژانس بین المللی نظارت از انرژی هسته‌ای مگته صورت می گیرد. اخیرا دولت قرقیزستان اعلان داشت که وگانی دارای مواد رادیواکتیو سزیوم 137 که در قطار باربری کارخانه موسوم به تعمیر این کشور راه سوی ایران داشت و در مرز ازبکستان آشکار گشت به تاجیکستان تعلق دارد. به نظر حاتم مرتضایف کارشناس امور امنیت رادیاسیونی سوخت، احتمال دارد در وگان ماده سیزی 137 در شکل خاکه و یا مائع کشف شده باشد. اما وی میگوید
اگر دوره اتفاق سویتی مثلا وی فرامل ماندهی باشد پرتوگوه با از اونجا کافته اما میتالون پیده وی چست دیگه یا دیگر برفتنش ممکن.
اما وی افزود که این گونه پرتاوهای دارای ماده های رادیواکتیوی نه تنها در تاجیکستان بلکه در کشورهای دیگر منطقه آسیای مرکزی از جمله قرقیزستان و ازبکستان هم گورانیده شده است. از این رو صراحتا نمیتوان گفت که مواد کشف شده محض از تاجیکستان بیرون رفته است. مظفر یونوسوف معاون رئیس کارخانه واستاکردمت در صحبت با رادیوی آزادی احتمالی در روزهای ما از تاجیکستان و قرقیزستان انتقال یافتن وگان دارای مواد رادیواکتیوی را با عبور راه آهنی ازبکستان و قزاقستان غیر ممکن خواند. میان تاجیکستان و قرقیزستان راه آهنی مستقیم وجود ندارد. اما آقای یونوسوف احتمالی در سالهای پیش در قطار آهن پاره های دیگر از تاجیکستان بیرون بردنی مواد رادیواکتیوی سیزی 137 را بنابر بی‌نظارتی مرزها رد نکرد و گفت
یکان حادثه این خیر بیرون از مرز تاجیکستان برآوردن این خیر جسمای نورافکن عموما قید نشده است. داخل ولایت و یا اینکه مقیاس اگر ریسپوبلیکا بگیریم بعضن همین چی قاشقهای موادهای رادیواکتیوی انتقال غیرقانونی یک دو حادثه ها چی شده بود قید شده بود لیکن این یک دو سه سال پیش بود.
اما همزمان آقای یونوسوف تاکید داشت که طی سالهای اخیر امنیت رادیواکتیوی و نظارت پرتوگاه های رادیاسیونی تاجیکستان و خصوص انتقال مواد رادیواکتیوی از یک جا به جای دیگر در تحت نظارت آژانس امنیت اتمی نزد اکادمیه علوم تاجیکستان و آژانس مگاته قرار دارد. زمینان کارخانه وستوگردمیت در طول فعالیت بیش از نیم عصره در زمینه استحصال اوران تا ابتدای عصر 21 ده پرتوگاه رادیاسیونی با زیاده از 50 میلیون تن پسمانده ماده های رادیواکتیوی در مساحت بیش از 170 گکتار به میراث گذاشته است. در حال کنونی یکی از این پرتوگاه ها پوره گرانیده شده، یکی دیگر فعال و باقی در حالت روپوش می باشند. اما به عقیده مظفر یونوسوف معاون رئیس کارخانه وستوک ردمیت با این وجود نمیتوان گفت که عملا انتقال دادن مواد رادیواکتیوی با راه های قاچاقی در قلمرو کشورهای آسیای مرکزی کاملا امکان ندارد. از این رو میگوید وی امنیت رادیاسیونی، نظارت و نگهبانی چنین پرتوگاه ها در منطقه آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان از مسائل درجه اول محسوب مییابند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تردید نماینده کارخانه وستوک ردمیت تاجیکستان به امکان ربایش یا قاچاق مواد رادیواکتیو در ولایت سوخت.
ولی یادآور میشویم که مقامات مربوطه قرقیزستان از کشف چنین مواد با دلایل در دست در قطار آهن خبر دادند و همچنین در گذشته نیز کمش 3 مرتبه از قاچاق سیماب و ولفرام و دیگر مواد مخصوص از شمال تاجیکستان خبر نشر شده است.
اینچنین رئیس جمهوری قرقیزستان ساختارهای انتظامی کشور خود را هشدار داد که به فعالیت‌های اقتصادی و تجارتی دخالت نکنند، اما البته حادثه قاچاق مواد رادیواکتیو یا مخدر برعکس جای دخالت این نهادها است و پرزیدنت باقیف دخالت بیهوده و غرض‌آمیز را در نظر داشت.
در همین جلسه پرزیدنت قرقیزستان پیشنهاد کرد که برای بنیاد انشاءات مهم اقتصادی سهمیه و وامبرک ها به نشر رسیده، به این ترتیب سرمایه اهالی و پول سرمایه گذاران بیرونه در اجرای این برنامه های مهم کاربست شود.
در این باره گزارش داریم از بیشکک از همکارمون میراسرار فرغانی.
قرمانبیگ باقیف رئیس جمهور قرقیزستان تا یک اظهاراتش گفت که رشد امکانات های اقتصادی کشورش از جلب سرمایه های داخلی و خارجی بستگی دارد.
необходимо инвестировать в национальные проекты под обеспечение государственными облигациями.
با گفته پرزیدنت باقیف وی به حکومت پیشنهاد میکند که برای تطبیق لایحه های دارای خاراکتر ملی کشورش از جمله بنیاد نیروگاه های قنبرات 1 و قنبرات 2 باید از سهم قرضه های دراز مدت کار گرفت. برای بنیاد این دو نیروگاه برق قرقیزستان با 2 میلیارد دلار آمریکایی نیاز دارد. با گفته کارشناسان اما تحت بهره برداری قرار گرفتن این دو نیروگاه نه تنها مردم کشور را با برق فراوان تامین خواهد کرد، بلکه قرقیزستان را به یکی از کشور صادرکننده نیروی برق تبدیل خواهد داد. گفته می شود قرقیزستان پس توان آن را خواهد داشت که چند کشور آسیایی را با نیروی برق تامین نماید. طاهربیک سرپاشیف سابق دپوتات پارلمان و یکی از کارشناسان مسائل سیاسی و اقتصادی میگوید با گفته طاهربیک سرپاشیف اگر حکومت سهم قرضه های دراز مدت را چاپ نماید و به این وسیله از سرمایه مردم جهت بنیاد نیروگاه های برق قنبرات 1 و قنبرات 2 استفاده کند، جای اشتباه نیست که به سرعت ساختمان این نیروگاه ها سرعت زم خواهد کرد. و افسود به اصطلاح دیگر 51% سهمیه ها مربوط دولت و قسمت باقی مانده آن در دست سرمایه داران محل قرار خواهد گرفت. گفته می شود که در همین حال یک گروه آدمان صاحب سرمایه های زیاد هستند. با گفته کارشناس مسائل اقتصادی عمرقل تاقایف، حکومت جهد دارد که این پول را از مردم بازگرداند، وگرنه از افزایش حجم تورم پول جلوگیری نخواهد کرد. با گفته این منبع، گذشته از این نه همه ثروتمندان کشورش به این پیشنهاد رئیس جمهور قرمانبیک باقیف واکنش مثبت نشان خواهند داد. موصوف گفت ثروتمندان در طول 2 دهه ساله محض بعد خریدن سهم قرضه های دراز مدت میلیون ها پول خود را به باد دادند و امروز نیز در هراسان که باز پول خود را به باد خواهند داد. میراسار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
دعوت پرزیدنت قرغیزستان به جمع‌آوری سرمایه اهالی در ساختمان انشاءات بزرگ که به یاد می‌آورد دعوت مشهور پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان را به خریدن سهمیه‌های نیروگاه‌های برق آبی که بالاخره نتیجه معین آن معلوم نشد. با این گزارش به بخش دیگری از برنامه‌ها راه پیش می‌گیریم، ولی نخست نامگوی مطالب بعدی.
تناسب نرخ نفت و دموکراسی از نگاه یک سناتور ایالات متحده.
بهای شهروندان تاجیکستان به فعالیت حکومت و وضع زندگی خود در سال 2007.
نتیجه سرمایه گذاری شرکت های قزاقستان به کانهای انگشت تاجیکستان.
شنونده ارجمند، طبق عادت اینجا یک پارچه موسیقی خواهیم گذاشت تقدیم از بخش تاجیکی رادیو آزادی به همه شنوندگان عزیزی که تا این لحظه با ما بودند و همچنین با ساعت‌های بعدی برنامه نیز با ما باقی خواهند ماند.
جو تیمن توی ایوری جانی
پارچه بود از ترانه شبنم. و باز من و همکارم زرنگیز نوروزشاه به صحبت شما شنونده ارجمن برمیگردیم و برگشتیم. من در استودیو رادیو آزادی در پراگ و زرنگیز در استودیو آزادی در دوشنبه. و به توجه شما میرسونم که چند روز است گروهی از سناتوران ایالات متحده مهمان جمهوری چک بوده، از ستاد رادیوی ما در پراگ نیز دیدن کردند و با استفاده از فرصت مناسب به پرسش همکاران ما پاسخ دادند. دامنه این صحبت ها گسترده بود، از سیاست خارجی آمریکا به طور کلی گرفته تا آمادگی ها به انتخابات پرزیدنتی در ایالات متحده و رقابت های خیلی هم نمایان میان خانم هیلاری کلینتون و نامزدی محبوب یک قسمی از جوانان آمریکا باراک اوباما، و از جنگ عراق گرفته تا مناسبت واشنگتن با کشورهای شوروی سابق، ایران، دولت های عرب، پاکستان، امور دموکراتی و غیره.
بله، ما هم اطلاع داریم که با استفاده از این فرصت در پراگ چندین نشست خبری و صحبت های میزی مدور برپا شده است. اما سلیم جان، امروز چی مواد از این محفل ها آماده است که پیشکش شنونده عزیز کنیم؟
بله، برای این لحظه ها صحبت در حال آماده داریم با سناتور جمهوری خواه چارلز گریسلی، که یکی از سناتوران بانفوذترین می شود گفت در مجلس بالای کنگره آمریکاست. او از ایالت ایووا نمایندگی می کند و بار اول در سال 1980 سناتور انتخاب شده است و تا کنون در فعالیت کمیته های مالیه، کشاورزی، عدلیه، بودجه و اعضای سنا سهمگیر است.
سناتر گریسلی در سالهای 2005-2006 در مجمع پارلمان پیمان ناتو شرکت ورزیده، با قانونگذاران اروپایی امنیت بین المللی و مبارزه با تروریسم، جلوگیری از گسترش سلاح کشتار جمعی و تهدیدها به بهداشت سراسری را بحث کرده است. حالا صحبت های او را از همکارمون اسکندر خواجه میرزاده میشنویم.
سناتر جمهوری خواه چارلز گریسی میگوید هر انسان صرف نظر از آن که در کدام گوشه عالم تولد شده است، باید در آزادی بسر برد. همین افراد آزاد جمع شده با مشورت به خلاصه می آیند که کدام شکل دولتداری را انتخاب کنند. انتخاب رهبران چگونه صورت گیرد و اگر شما به بهبود وضع اقتصادی آن جامعه توجه داشته باشید، می بینید که جامعه ای از نقطه نظر سیاسی آزاد رشد اقتصادی بیشتر دارد. با اشاره به بهبود وضع اقتصادی مردم روسیه، سناتر آمریکایی میگوید
The economy of Russia is a lot better now than it was 10 years ago.
فعلا با شرافت بالاروی نرخ نفت وضع اقتصادی روسیه نظر به 10 سال پیش بهتر است، ولی اگر تخمین کنیم که قیمت نفت پایین می رود، پس می توان پیش بینی کرد که در چنین حال به سر و سامانی پیشین نیز می تواند احیا شود و یا حداقل سطح زندگی در روسیه پایین رود. احتمال امروز وضع روسیه در مقایسه با سالهای 90 قرن گذشته و یا با دوره شوروی کمی بهتر شده باشد، ولی در قیاس با کشورهای زیاده از جمله پرتغالیا قابل مقایسه نیست. من پرتغالیا را مثال آوردم زیرا بار پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفته بود که برای رسیدن به سطح زندگی پرتغالیا به روسیه 10 سال لازم خواهد شد. همین طریق من از مردم روسیه دعوت میکنم که بهر آزادی سیاسی تلاش ورزند. آنها نباید بهبود کوتاه مدت اقتصادی و ثبات را پذیرفته، رشد دراز مدت اقتصادی و آزادی سیاسی را که اقتصاد را توسعه میبخشد فراموش کنند.
وقت‌های
اخیر بسیاری ها و از جمله در آمریکا مسکو را با عقب نشینی از راه دموکراتی متهم می کنند. بعضی ها حتی درباره دشمنی احتمالی واشنگتن و مسکو حرف می زنند. اما سناتور چارلز گریسلی بر این نظر است که قصر سفید و کرمل ذکاوت و نیروی کافی دارند که دشمنی را کنار گذارند.
من فکر نمی کنم که امروز مسکو و واشنگتن دشمن شده اند، زیرا آنها امروز نیروی کافی دارند که از خصومت جلوگیری کنند. شاید در دوران شوروی به ویژه سالهای اخیر شوروی ما آنها را دشمن می پنداشتیم، ولی آن زمان آنها از پیشبینی ما ضعیفتر برآمدند. از این رو پاپ و رونالد ریگان سعی نمودند تشویق نهضت دموکرات در اروپای شرقی و روسیه را آغاز کنند. احتمال این عمل دیوار برلین، پرده آهنین و نظام شوروی را زودتر از بین برد. صرف نظر از هر چیز روابط باید ادامه یابد، اما من فکر نمی کنم که ما با پوتین و دیگر افراد روس باید بر غلط اطمینان دهیم که ما از بازگشت به ارزش های شوروی قناعتمند خواهیم بود. به عقیده من اگر شما برای حقوق شهروندی خود و برای آزادی مبارزه میبرید، دولت تعقیب کننده نظام خوب برای شما نیست. با فکرم ما باید واضح کنیم که پوتین بار دیگر با احمق نمودن ما موفق نمی شود. اگر امروز من با چشمان پوتین نظر کنم، من افسر کگبی را می بینم و خواهم دید که نظام شوروی احیا می شود.
در پایان صحبت سناتور آمریکایی چارلز گریسلی تصدیق کرد که امروز مصرف نظامی ایالات متحده آمریکا نظر به سرمایه‌گذاری برنامه‌های تشویق دموکراتیا بیشتر است، ولی او اظهار امید کرد که با مرور زمان این نابرابری رفع خواهد شد.
محتوای اساسی صحبت‌های سناتور ایالات متحده چارلز گریسلی را شنیدید در پاسخ به پرسش‌های کارمندان رادیو آزادی در رابطه با وضع اصلاحات دموکراتی در روسیه و کشورهای اروپایی شرقی.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
محترم مجری برنامه در پراگ، بس همی شما می رسونم که حالا برای مدت کم طولانی تر نوبت را به دوشنبه می دهید. زیرا از اینجا نتیجه های یک نظرسنجی غیر رسمی پخش خواهد شد که در پایان سال گذشته تهیه گشته بود.
بله بله، و باعث افسوس برای من است که همسخن من زرنگز بانو اکنون از معرفی برنامه کمی بیرون رفته. در این ویژه گفتار با همکار دیگر ما کیومرث عطا این نتیجه ها را بازگو می کند. حالا بخش اولی ویژه گفتار.
شما به سال 2007 چگونه بها می دهید؟ آیا در سال 2007 وضع زندگیتون تغییر خورد؟ به فعالیت دولت و حکومت در سال 2007 چی می گوید؟ آیا به وعده و نقشه های حکومت مرکزی و حکومت های محلی اعتماد دارید؟ پخته، الومینیوم و مبلغ مهاجران کاری، کدامی از اینها تأثیر نمایان در اقتصادیات تاجیکستان دارد؟ در سال 2007 وضع حقوق بشر و آزادی شهروندان تاجیکستان چگونه بود؟ نظر شما در رابطه با زبان و ادبیات تاجیک در سال 2007 چی است؟
این هفت سؤالی بود که خبرنگاران رادیوی آزادی از مردمی صاحب کسب و مشغولیت های مختلف در پنج منطقه تاجیکستان، ولایات ختنان و بدخشان و سغد، نواحی شرقی کشور و پایتخت آن پرسیدند. در هر منطقه بیش از 50 نفر به سوال های ما پاسخ دادند و به صورت عموم به 300 نفر مراجعت شده است. تعداد شرکت کنندگان در این نظر پرسی از جمله زنان و مردان در دوشنبه و خوجند و بدخشان تقریبا به هم برابرند، ولی در ختنان و رشت زنها بیشتر به سوال های ما پاسخ دادند، یعنی 65% پرسیداشته ها در ولایت ختلان و 75% همصحبتان ما در منطقه رشت را زنان در بر میگیرند. با این همه این نظرپرسی رادیوی آزادی یک نظرسنجی علمی نیست و تنها منعکس کننده نظرات آنهایی است که مورد پرسش ما قرار گرفتند. و حالا سوال اول، شما به سال 2007 چگونه بها می دهید؟ فقط 10% پرسیده‌شده‌ها در خوجند سال 2007 را سال بسیار خوب ارزیابی کرده و گفتند که در این سال وضع اجتماعی و اقتصادی آنها اندک بهبود یافته است. هرچند 11% دیگر پرسیده‌شدگان در ختلان نیز از این موقع جانبداری نمودند، اما 58% در دوشنبه مقابل این گفته‌ها اظهار نظر دادند. با باوری همصحبتان ما در پایتخت کشور، سال 2007 مثل سال 2006 بود و وضع تقریبا تغییر نخورده است. 75% در بدخشان، 35% در رشت و 20% پرسیده‌شده‌ها در ختلان نیز از این اندیشه پشتیبانی نمودند. اما 69% پرسیده‌شده‌ها در منطقه جنوبی تاجیکستان سال 2007 را بدتر از سال 2006 دانستند. آنها میگویند بالا روی به سابقه بهای غذای اولیه در بازارهای کشور به نگرانی آنها سبب شده است. 65% در رشت، 42% در دوشنبه، 25% در بدخشان و 15% همصحبتان دیگر ما در خوجند نیز چون این پاسخ دادند. سال 2007 به نظر این گروهی پرسیده شده ها سال خوب و خاطرمان و فقط برای 10% ساکنان تاجیکستان بود است. حالا به پاسخ های همصحبتان ما در این باره گوش می دهیم.
سول نقض نبود، همقدر قیمتی هم. اما یک اویلی بگیم کم بغل کار نمیکنیم، نه خدم نه خوجه اینام. نرخ آرده بین که چه خیل خیست. خوید میگیری هیچی کار که نمیکنی میخیزی بازار میره، هیچ خرده نمیتونی میگردیم یوی. هیچی سول خوب نبود برای ما. خاک دیگروی ما وینیم و برای اویلی ما شخصا سول خوب نبود.
سوال دوم، آیا در سال 2007 وضع زندگی شما تغییر خورده است؟ به این سوال تنها 10% در پایتخت کشور جواب مثبت دادند. زندگی 24% پرسیده‌شده‌ها در ولایت قتلان نیز تغییر کرده است. در رشت 19، در خوجند 15 و در بدخشان 12% پرسیده‌شده‌ها نیز چنین اندیشه دارند. با گفته آنها وضع اجتماعیشان در نسبت سال 2006 بهبود یافته است. یعنی برخی آنها صاحب جای کاری مناسب گردیدند و برخی دیگر از زمین‌های خود حاصلی خوبی گندم و پخته گرفتند. ولی 51% همصحبتان ما در خوجند میگویند که وضع زندگی آنها در شکل پیشینه باقی مانده است. در مناطق دیگری تاجیکستان است طرفداران این پاسخ کم نیستند. مثلا در خاروق 48، در دوشنبه 45، در ختلان 44 و در رشت 41% پرسیده‌شده‌ها چنین جواب دادند. با باور این گروه مهاجرت کاری، بالا روی نرخ‌ها و بی‌برقی از اشکال‌هایند که دامنگیری آنها بودند و تا حال بدون حل باقی ماندند. اما 55% در دوشنبه میگویند که وضع زندگی آنها در هیچ کدام سمت پیشرفت نکرده، بدتر از سال گذشته 2006 بوده است. روی هم رفته چنین موقع را 40% در رشت و بدخشان، 34% در خوجند و 32% در ختلان پشتیبانی کردند.
من اصلا به خود یک جهتای مصبی محطی داشت کلیامی بدتر زندگی ما بدتر بود نظر به سال 2006
سال 2007 بازی زندگی حاضره این یک خدم یک محل جور اگر در نظر بگی بهبودی یوف نو و تماما کم برای چخیر بهبودی میوبد در اون صورت یکی یک خلطاری از 120 سامون شد همه چیزی خورد و خوراک زندگی اولی حاضر یک دو سه مراسیبا نرخش بلند شد ایچی بهبودی هست بیرمو بهبودی رو سوکر بگیم
سوال سوم، به فعالیت دولت و حکومت در سال 2007 چی میگوید؟ به این سوال نیز اکثریت پاسخ مثبت ندارند. فقط 5% پرسیده‌شده ها در بدخشان، 21% در خوجند و 12% در رشت گفتند که از فعالیت دولت و حکومت بسیار قناعتمندند. اما 15% در دوشنبه و 12% پرسیده‌شده ها در ختلان میگویند که تنها از بعضی بخش های فعالیت حکومت قانع هستند و تمام. در بدخشان 43، در خوجند 36 و در رشت 25% همصحبتان دیگری ما چنین موقع دارند. در مجموع پاسخ همصحبتان ما به این سوال این است که فعالیت دولت و حکومت بسیار ضعیف می باشد. بدین گونه 85% پرسیده‌شده‌ها در دوشنبه و 82% در ختلان، 62% در رشت، 53% در بدخشان و 43% در خوجند نیز چنین نظر دارند. با تاکید آنها در عرض سال 2007 حکومت تصمیمات جدی در راه رفع مشکلات موجوده شهروندان خود نگرفت و این آینده درخشان را یک اندازه زیر سوال می برد. در همین حال خوانندگان سامانه اینترنتی رادیو آزادی نیز به سوالی از فعالیت دولت در سال 2007 راضی هستید پاسخ مختلف دادند. بیش از 200 نفری نظر دهنده 7% گفتند که از فعالیت دولت و حکومت راضی هستند، 6% اظهار بی‌طرفی نمودند و 86% دیگر از فعالیت دولت در سال 2007 راضی نبودن خود را بیان داشتند. سوال چهارم، آیا به وعده و نقشه های حکومت مرکزی و حکومت های محلی اعتماد دارید؟ به این سوال در ختمان 5% پرسیده‌شدگان پاسخ مثبت دادند. در خوجند 18، در بدخشان 15 و در رشت 12% همصحبتان ما نیز گفتند که به وعده های حکومت اعتماد کامل دارند. اما 81% پرسیده‌شدگان در دوشنبه میگویند که به عملی گردیدن وعده و نقشه های حکومت به هیچ وجه باور کردن نمی توانند. آنها میگویند به شنیدن وعده های به آخری حکومت در طول بیشتر از 15 سال عادت کردند. از این رو باورشان نمی آید که در میانه هم وعده و نقشه های حکومت به زودی اجرا شود. به این دلیل 70% در ختلان و رشت گفتند وعده حکومت در سال 2007 این بود که در آخر این سال اگریگاتی نخست نیروگاه برق آبی سنگ‌توده به کار شروع میکند که نکرد. همچنین 60% پرسیده‌شده ها در خوجند گفتند حکومت همه ساله وعده می دهد که مشکل بی برقی را رفع می کند، اما وضع همان طور است که چند سال پیش هم وجود داشت. این نظر را 72% پرسیده‌شده ها در بدخشان نیز دستگیری کردند. به این ترتیب حد اکثر همصحبتان ما به این سوال نظری منفی دارند.
وعده نمی‌تونیم که وعده‌شون مفهوم نمی‌نامند. هر نشوه ایتمیتین و خیمیتین با همون تقاطی خطوه خلاص میکنند.
در تلویزیون این رو بسیار تعریف میکنند و وای وعده ها میدهد، لیکن در جامعه اونها جامعه من نمیپوشند. به فکر من حکومت از یک طرف خیلی کوشش‌های زیاد کردند، ولی کارهایی که وعده میدهند در عمل اونها رو اجرا نمیکنند.
نیوخی باور ندارم آگی جو یا برو برو ببین آدم را بچه اوحالنم و اوخی نسوید نداریم اردوخ قیمت روغن قیمت و وعده ای حکومت نمی در عمل نیست و فقط میگه نه عمل در نیست باره اگ جو میشود.
سوال پنجم، پخته، الومینیوم و مبلغ مهاجران کاری، کدامی از اینها تأثیر نمایان در اقتصادیات تاجیکستان دارد؟ همگی 10% مصاحبان ما در دوشنبه و 12% در خوجند پخته را در پیشبرد اقتصادی تاجیکستان منفیت بخش دانستند. اما 5% پرسیده‌شده ها در بدخشان گفتند که درآمد از حساب الومینیوم در اقتصادی تاجیکستان نقش نمایان دارد و همزمان به بهبود یافتن وضع اقتصادی ساکنان سبب می‌گردد. 30% در خوجند، 25% در دوشنبه، 20% در ختلان و 10% در رشت نیز چنین نظر دارند. ولی 95% مصاحبان ما در بدخشان میگویند که انتقال مبلغ از طرف مهاجران کاری به اقتصادیات تاجیکستان تأثیر مثبت دارد. در رشت 90، در ختلان 80، در دوشنبه 65 و در خوجند 58% پرسیده‌شدگان نیز گفتند که اگر حدود 1,000,000 ساکنان تاجیکستان در روسیه مرد کاری و یا تاجری و سوداگری نمی‌کردند، اقتصاد کشور از بودش هم بیشتر فلج می‌گردید و اهالی گرسنه و در بدر.
مبلغ مهاجران کمات که سطح زندگی مردم رو بهتر کرده ایستاده است. از طرف دولت به فیرمان هیچ خیلی یکون خیلی کارخونه و چیوی دولتی نیست کار کنند. خیریت که مهاجران هم هستند اون طرف میارن در هر یک اولوی حتی دو تمجل کارگر هست زندگی هم اولو میگذرن اکثر. ما هم رفتنی هستیم البته از اون جمله.
الومینا دولت های دیگر در میدین ما در باره این تماما نمیفهمیم. اما در بدخشان زندگی مردم باور کنید که از حساب مهاجرانی که در روسیه کار میکنند پیش رفته ایستاده است.
سوال ششم، در سال 2007 وضع حقوق بشر و آزادی شهروندان تاجیکستان چگونه بود؟ 10% پرسیده‌شده‌ها در منطقه رشت به این سوال چنین پاسخ دادند که وضع حقوق بشر و آزادی شهروندان در سال 2007 بهتر بود. با اندیشه 15% پرسیده‌شدگان در خوجند، 14% در دوشنبه نیز در این سال افراد جداگانه و سرشناس سیاست تاجیکستان با اتهام ساخته بازداشت و زندانی نگردیدند و همچنین دادگاه مستقلانه به بعضی از مشکلی آنها رسیدگی کرده است. اما 55% مصاحبان ما در رشت گفتند که وضع حقوق بشر مثل اقتصاد و سیاست تاجیکستان بدون تغییر باقی ماند. هنوز در این سمت کار خوب به سامان نرسیده است. این نظر را در خاروق 43، در ختلان 35، در خوجند 34 و در دوشنبه 30% پرسیده‌شدگان دستگیری کردند. ولی 66% همصحبتان ما در دوشنبه وضع حقوق بشر در کشور را بد ارزیابی کردند. در این سال بندشه ای آنها شهروندان زیادی از منازل مسکونی خود محروم ماندند. اکثریت پرسیده‌شدگان از آن اظهار تشویش کردند که مقامات در این سال تلاش ورزید تا مساجد پنج وقته در پایتخت را به عنوان جایهای جمعیت تخریب کند و در راه عبادت شهروندان مشکل ایجاد نماید. 65% در ختلان، 51% در خوجند، 45% در بدخشان و 35% پرسیده‌شده‌ها در رشت نیز چنین نظر دادند.
آزادی فردی انسان در جامعه کارگر مردی کار ما در روسیه همون به همون مشکلات تا به امروز روبروست، همون مشکلاتی که صاحب کار داشت تا به امروز مانده. یگانه چیزی که برای من تسلای دل است رسانه‌های خبری آزاد است که بیشتر مشکلاتی که امروز جامعه دارد نظر اقتصادی و فرهنگی و سیاسی احساس میکنم.
سوال هفتم، نظر شما در رابطه با زبان و ادبیات تاجیک در سال 2007 چی است؟ 10% در رشت و بدخشان، 12% در دوشنبه، 18% در ختلان و 20% پرسیدشتگان در خوجند وضع زبان و ادبیات تاجیک در سال 2007 را بهتر ارزیابی کردند. آنها گفتند که در این سال 800 سالگی مولانا جلال الدین بلخی در دوشنبه تجلیل گردید و به این مناسبت کتاب و تحقیقات های علمی زیاد نیز روی چاپ آمد. اما 37% مصاحبان بدخشانی ما وضع زبان و ادبیات تاجیک را همانا به تغییر دانستند. 35% در دوشنبه و رشت، 22% در ختلان و 15% پرسیدشته ها در خوجند نیز چنین نظر دارند. این در حالی است که 65% هم صحبتان خوجندی ما وضع زبان و ادبیات تاجیک را خراب خوانده گفتند که سطح آن روز به روز پایین می رود. 60% در ختلان، 55% در رشت و 53% در بدخشان دوشنبه نیز بر این عقیده ثابتند. یعنی به تاکید آنها در سال 2007 نیز اثری خواندنی از سوی ادیبان تاجیک روی چاپ نیامد و نشریه ها پیوسته با اشتباهات زیاد زبانی هفتنامه های خود را انتشار میکردند.
اگرچه ما این را با سوزهای بیشتر مقایسه کنیم و همینجور انالیز گذرانیم، این در حالت بیشتر همه خیلمانده است. یعنی در این سمت از ما یکون پیشروی حالا نیست.
همین طریق راجع به پهلوهای مختلف مسائل داخلی کشور، وضع سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و زبان و ادبیات در سال 2007 سوالات کردیم که نتیجهش را با هم قسمت نمودیم. البته این نظرپرسی رادیو آزادی ادامه خواهد یافت و نتایج آن را میتوانید از سامانه این رادیو با اشاره www.azadi.org دریافت بکنید. کیو مرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
بخش اول ویژه گفتاری را شنید تحت عنوان نتیجه های سال 2007 از نگاه مردم یادآور می شوم. این نظرسنجی غیر رسمی بوده بر زمینه بر پایه اندیشه های شهروندانی که ما با آنها هم صحبت شدیم ساخته شده است. بخش دوم آن را در برنامه آینده نشر خواهیم کرد.
کنون کشتنات شبشی بیرا گشتنات خنده کنون کشتنات دل باغم و خوشتنات از نظرم دور نه دل باغم و خوشتنات از نظرم دور نه از نظرم دور نیست جان بالا باوردنات از نظرم دور نیست گرچه تو دوری زیم
من عطری گلن در مشام گرچه تو دوری زیمن عطری گلن در مشام فکری تو اندر سرم روز و شب و صبح و شام فکری تو اندر سرم روز و شب و صبح و شام روستی نگاه کردنات از نظرم دور نیست روستی نگاه کردنات از نظرم دور نیست شیب شیبی را گشتنات خنده کنان کشتنات دل باغم و خوشتنات از نظرم دور نیست دل باغم و خوشتنات از نظرم دور نیست خنده کنان کشتنات از نظرم دور نیست.